بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رهبران خاورمیانه را برای گفتگوهای جداگانه با واشنگتن دعوت می کند. اوباما گفت به رغم اظهارات شدید و لحن احمدی نژاد دیپلماسی در مورد ایران را پیگیری می کند. به مناسبت روز زمین امروز مراسمی در 4 سمت کره زمین برگزار می شود. ساعت 7 بامداد. اگر به هنگام بیدار شدن هستید یا اینکه پیشتر با سپید دم از خواب برخاسته اید به شما صبح بخیر می گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 22 آوریل سال 2009 میلادی است. آسمان تهران آفتابی است و دمای هوا بین کمینه 14 و بیشینه 26 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. در استانهای گیلان، گلستان، آذربایجان خاوری و باختری هوا ابری است و بارش باران پیش بینی می شود. در سایر استانهای ایران، مازندران، خراسان، اصفهان، کردستان، خوزستان، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا آفتابی است و گرمترین شهر اهواز خواهد بود که دمای بیشینه آن به 36 درجه سلسیوس خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم با خبرها و گزارش‌های گوناگون در این مجله بامدادی در همراهی شما خواهیم بود. مانند همیشه پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو خواهیم شنید که امروز به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه شده. با سلام به شما بکتاش.
صبح بخیر آقای حسینی. تازه ترین خبرها را می شنوید شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از رهبران اسرائیل، مصر و تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت می کند برای انجام گفتگوهای جداگانه به منظور پیشبرد روند صلح خاورمیانه به واشنگتن سفر کنند. باراک اوباما روز گذشته در جریان دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید واشنگتن ابراز امیدواری کرد که نشانه های حسن نیت از سوی اسرائیلی ها و فلسطینیان برای دستیابی به صلح را مشاهده کند.
I agree that we can't talk forever. That at some point steps have to be taken so that people can see progress on the ground.
کاخ سفید واشنگتن میگوید از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای سفر به واشنگتن جهت دیدار با اوباما دعوت می شود. احتمال می رود این دیدارها پیش از ماه ژوئن انجام شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تعهد کرده است که به رغم اظهارات تند اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیپلماسی مستقیم و جدی با ایران را پیگیری کند. وی روز گذشته در واشنگتن به دنبال گفتگوهایش با ملک عبدالله پادشاه اردن گفت لفاظی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل در سوئیس ترسناک بود و کمک کننده نبود. با این وجود باراک اوباما گفت وی هدفش برای گفتگو با تهران جهت بهبود روابط ایالات متحده و ایران را با جدیت پیگیری می کند، هرچند می داند این کار آسان نخواهد بود.
When I said during the course of the campaign and repeated after the election that we were serious about engagement with Iran, it was with no illusions. I was very clear that I found.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو اسرائیل را رژیمی نژادپرست خواند. امروز به مناسبت روز زمین انتظار می رود میلیون ها تن در سراسر جهان در مراسمی شرکت کنند که با هدف افزایش آگاهی درباره حفظ محیط زیست برگزار می گردند. سازمان فضایی آمریکا ناسا در نظر دارد روز زمین را با پخش تصاویری با کیفیت عالی از سیاره زمین که از ایستگاه بین المللی فضایی گرفته می شود گرامی دارد. در پی استعفای محمد مایلی کوهن از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفت تا ششم اردیبهشت و زمان برپایی نخستین اردو سرمربی تیم ملی انتخاب خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که هم‌اکنون در گروه 5 تیمی مرحله نهایی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در رتبه 4 قرار دارد، باید روز 16 خرداد ماه در پیونگ‌یانگ به مسافه کره شمالی برود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اکنون به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله بامدادی امروز خواهیم شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد را برای موقعیت ایران زیان بخش خواند. پس از محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با سخنانی به اسرائیل هشدار داد که هر گونه حمله‌ای به ایران با پاسخ قاطعی روبرو خواهد شد. پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان ورود زنان به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری را بی‌مانع دانست، یک نماینده اصولگرای زن نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، پس از محکوم شدن به 8 سال زندان از دادگاه تقاضای فرجام کرد. در ادامه گزارش ها، گفتار اقتصادی، نگاهی به روزنامه های امروز ایران و خبرهای ورزشی را هم خواهیم شنید. در واشنگتن، پرزیدنت باراک اوباما روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد در همایش ضد نژادپرستی در ژنو گفت چنین سخنانی میتواند به موقعیت ایران در جهان آسیب برساند. واکنش رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر سه‌شنبه در پایان دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که در واشنگتن به سر میبرد بیان شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
رئیس جمهور آمریکا پیش از ظهر روز سه‌شنبه بر سخنان پیرامون اظهارات ضد اسرائیلی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این گونه بیانات در واقع به موقعیت ایران در جهان لطمه می‌زند. با این حال دولت آمریکا به رویکرد خود در بکارگیری دیپلماسی مستقیم و محکم در جهت بهبود احتمالی روابط با تهران ادامه خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا افزود بسیاری از سخنانی که پرزیدنت احمدی نژاد به ویژه در مورد اسرائیل بیان کرده وحشتناک و مردود است. با این حال او افزود هنگامی که در جریان مبارزات انتخاباتی گفتم و پس از انتخابات نیز تکرار کردم ما در گفتگو با ایران جدی هستیم. پرزیدنت اوباما که در پایان دیدار و گفتگوهای خود با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با خبرنگاران سخن می گفت در مورد مسائل خاورمیانه و به ویژه مسئله اسرائیل و فلسطین اظهار امیدواری کرد که همه طرفهای درگیر با نیتی نیک به صلح بیندیشند و او همچنان به چشم انداز چنین صلحی اعتقاد دارد.
I agree that we can't talk forever. That at some point steps have to be taken so that people can see progress on the ground.
رئیس جمهور آمریکا در همان حال اضافه کرد ما نمیتوانیم تا ابد تنها به گفتگو اکتفا کنیم. در مرحله ای باید گام‌هایی برداشته شود که مردم پیشرفت را لمس کنند و این آن چیزی است که ما طی ماه‌های آینده انتظارش را داریم. دیدار پادشاه اردن با رئیس جمهور آمریکا نخستین ملاقات این دو رهبر از هنگام ورود آقای اوباما به کاخ سفید بود که طی آن مسائل گوناگون منطقه شرق میانه مورد گفتگو قرار گرفت. آقای اوباما پارسال در جریان سفر خود به خاورمیانه عربی در مقام کاندیدای مقام ریاست جمهوری آمریکا با ملک عبدالله دوم دیدار کرده بود. در همان سفر دیداری نیز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل صورت گرفته بود که در آن هنگام رهبر حزب اقلیت در کنست مجلس اسرائیل بود. در هفته‌های اخیر پرزیدنت اوباما روشن کرده که به باور وی دستیابی به صلح اسرائیل و فلسطینیان در چارچوب توافق‌های پیشین و از آن جمله طرح صلحی است که پیمان آناپولیس نام دارد. خبرگزاری فرانسه در این زمینه به سخنرانی دو هفته پیش اوباما در پارلمان ترکیه اشاره کرد که طی آن وی پشتیبانی کامل خود را از موجودیت دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین تأکید کرده بود. دو کشور همسایه‌ای که بتوانند در کنار یکدیگر با صلح و امنیت زندگی کنند. در گفتگوهای پادشاه اردن با رئیس جمهور آمریکا، شتاب بخشیدن به تجدید روند گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین از جمله موارد مورد مذاکره دو رهبر بوده است. ملک عبدالله دوم بامداد روز سه‌شنبه با جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرده بود.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان روز سه‌شنبه باراک اوباما در واکنش به سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد. در پی حرف‌های بحث‌انگیز محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل، این بار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تمامیت ارضی اسرائیل را تهدید کرد. آقای لاریجانی در اجلاس دادستان‌های کشورهای اسلامی گفت ایران پاسخی غیر قابل تصور به حمله اسرائیل خواهد داد. سخنان آقای لاریجانی در حالی عنوان می‌شود که هفته گذشته شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل طرح یک حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کرده بود. مهین گرجی.
یک روز پس از سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران علیه اسرائیل و شدت گرفتن جنگ لفظی بین دو کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که ایران به هر گونه حمله احتمالی اسرائیل پاسخی غیرقابل تصور خواهد داد. آقای لاریجانی در اجلاس دادستان‌های کشورهای اسلامی گفت اگر اسرائیل به ایران حمله کند، به گفته وی پاسخ ایران به گونه‌ای خواهد بود که چشمان آنها دیگر رنگ خواب نخواهد دید. وی همچنین یادآوری کرد تا به حال نشنیدم احدی از کارشناسان در جهان یا منطقه تشخیص بدهند در صورت حمله اسرائیل به ایران پاسخ ایران چگونه خواهد بود. پایان نقل قول. اسرائیل تا به حال واکنشی به اظهارات آقای لاریجانی نشان نداده، اما هفته گذشته شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل طرح حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کرده بود. در همین زمینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفته بود اسرائیل نمی‌گذارد هولوکاست دومی علیه قوم یهود تکرار شود. آقای نتانیاهو که در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست سخنرانی می‌کرد افزود انکار کنندگان هولوکاست هرگز فرصت نخواهند یافت مرتکب هولوکاستی دیگر علیه قوم یهود شوند و کشور اسرائیل برپا شده تا به یهود ستیزان چنین فرصتی ندهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیشتر با انکار هولوکاست خواستار محو اسرائیل از روی نقشه جهان شده بود. روزنامه هارتس گفته های آقای نتانیاهو را تلویحا به این معنی دانسته که ممکن است اسرائیل خود به تنهایی گزینه نظامی علیه ایران را عملی کند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز در سخنرانی روز هولوکاست گفت هیتلر نابود شد و هزیمتی سخت به نازی‌ها تحمیل شد، اما یهود ستیزی هنوز زنده است. گازهای کوره های آدمسوزی پراکنده شده، اما سموم آن هنوز باقی است. پایان نقل قول. شیمون پرز مشخصا از رئیس کنفدراسیون سوئیس به دلیل دیدار با محمود احمدی نژاد سخت انتقاد کرد. آقای نتانیاهو نیز با نکوهش شدید رئیس کنفدراسیون سوئیس به خاطر ملاقات با محمود احمدی نژاد خطاب به او پرسید چطور راضی شدید با این فرد که علناً از محو اسرائیل از نقشه جغرافیا سخن میگوید ملاقات کنید. اسرائیل روز دوشنبه سفیر خود از سوئیس را فراخواند و همچنین سفیر سوئیس در اسرائیل را به وزارت خارجه احضار کرد تا به ملاقات رئیس کنفدراسیون سوئیس با رئیس جمهوری ایران اعتراض کند.
گزارش مهین گرجی را میشنیدیم در پیوند با هشدار علی لاریجانی که گفته بود هر گونه حمله ای از سوی اسرائیل با پاسخ قاطعی روبرو خواهد شد.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף אמנת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رفعت بیات نماینده اصولگرای مجلس هفتم به تازگی خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده است. این در حالی است که شورای نگهبان در دوره‌های پیشین انتخابات کاندیداهای زن انتخابات ریاست جمهوری را با تفسیر عبارت رجل سیاسی به مردان سیاستمدار که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده رد صلاحیت کرده است. اما این بار عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در فروردین ماه امسال ورود زنان به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را بی‌مانع دانست. محمد زرقامی در این باره با رفعت بیات گفتگو کرده است و در ابتدا از او درباره شیوه نگاه شورای نگهبان به مفهوم رجل سیاسی و اختلاف نظرهای موجود پرسیده است. رفعت بیات.
ببینید در سال 84 سخنگوی شورای محترم نگهبان اون موقع آقای دکتر الهام بودن، ایشون اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان عنوان مرد رو داره. با همین ها من کاندیدا شده بودم اون دفعه به خاطر اینکه دیدگاه امام و مقام اعظم رهبری این نیست از نظر فقهی و چون میدونستیم من مجلس خبرگان اون قانون اساسی همچنین نبوده، این برداشت رو عوض بکنیم. که البته من رو به عنوان اینکه خانم هستم گفتن که اعلام نمیکنن اسمم رو به خاطر اینکه شرایط اجرایی و رجال سیاسی به عنوان شخصیت کشوری رو تشخیص دادن ندارم. این بار سخنگوی شورای محترم نگهبان جناب دکتر کت خدایی اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان از زن و مرد است. بستگی به شرایطی داره که افراد چه زن چه مرد شرایط رو احراز کرده باشن. به همین دلیل من قصدی که داشتم شرکت بکنم با اعلام کیشون کردن خب بیشتر تصمیمم رو محکم‌تر گرفتم.
اشاره کردید به اینکه باید یک شرایطی رو احراز کرد. میتونید بگید به طور دقیق که این شرایط چیه و احرازش به چه صورتیه؟
بله، این شرایط به هر حال رئیس جمهور از نظر توان برنامه‌ریزی، درک ساختاری و کلان مسائل و مشکلات کشور، فرایند اجرایی کشور، ارتباطش با قوه مقننه، ارتباطش با قوه قضاییه، این توان رو باید داشته باشه و بتونه با علم روز، حالا هر دانش که داره، مدیریت رو اعمال بکنه. این قدرت رو خدای متعال در وجود هر دو زن و مرد گذاشته. بستگی به این داره که افرادی که خودشونو کاندیدا میکنن خودشون به خودشون اعتماد داشته باشن که این کار رو میتونن انجام بدن، دوم بتونن در سطح جامعه اهداف خودشون رو، برنامه هاشون رو خوب مطرح بکنن و رأی مردم رو جلب کنن به برنامه که دارن، با صحت گفتگو که دارن و رابطه که با مردم پیدا میکنن با همه اخشار که اونها رو بتونن به طرف اهداف خودشون هدایت کنن.
ولی شما در دوره قبل این شرایط رو شورای نگهبان تشخیص داد که شما ندارید؟
بله، گفتن که هنوز شرایط رجال سیاسی رو پیدا نکردم، اما خب دوره کامل نمایندگی از نظر منطق و از نظر شرایط کلی کشور میتونه یکی از مهمترین شرایط رجال سیاسی باشه، شناختی در کشور نسبت به افراد وجود داشته باشه و سوابقی داشتن.
خودتون میدونید که در ایران زنان بسیاری فعالیت میکنن. گروهی از این زنان معمولا باهاشون برخوردهایی صورت میگیره که شما حتما شنیدید، از جمله کمپین 1,000,000 امضا و کارهایی که فعالان حقوق زن میکنن برای اینکه برخی از حقوقی که زنان مطالبه میکنن رو بهش دسترسی پیدا بکنن. اگر که شما رئیس جمهور بشید، کلا برخوردتون در قبال این درخواست های زنانه چه خواهد بود؟
یقینا فرایند قانونی، حقوقی و اجرایی رو به گونه ای ترسیم میکنیم که آغوش همه جانبه حقوقی و امنیتی برای همه خانم ها، ایم از هر نوع تفکری هستن و حتی قبول داشته باشن چارچوب به اصطلاح فکری و اسلامی ما رو یا نداشته باشن، چون حقوق در خانواده، امنیت فردی و اجتماعی یک امری است که جداگانه از این مسائل دیده میشه.
تو درباره حقوق فردی نه تنها خانوادگی؟
بله، همینطوره. یک رئیس جمهور خانم این رو خیلی خیلی بیشتر درک میکنه به خاطر اینکه میدونه که حقوق فردی یک خانم به گونه‌ای ذاتاً و ماهیتاً ترسیم شده در حقوق انسانی و اسلامی و بشری که باید برخوردار باشه. همینقدر یک خانومی به ارزش‌های حالا ظاهری مثل حجاب و اینجور چیزا اعتقاد نداره، اما احترام میذاره، به گونه‌ای رعایت میکنه، ما هم باید احترام متقابل بذاریم و براش امنیت ایجاد بکنیم.
مشروع این گفتگو را می توانید روز دوشنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
بر پایه گزارش‌ها، وکیل رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که به 8 سال زندان محکوم شده، روز سه‌شنبه از دادگاه تقاضای فرجام کرد. خانم صابری که در ماه ژانویه به اتهام انقضای پروانه کارش دستگیر و زندانی شد، در این هفته به اتهام جاسوسی در ایران برای آمریکا محاکمه و به 8 سال زندان محکوم شد. وکیل مدافع خانم صابری ابراز امیدواری کرده است که اتهامات موکلش در دادگاه فرجام بی اساس شناخته شود. نادر وکیلی از واشنگتن.
رکسانا صابری، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی، پس از محکومیت به 8 سال زندان به اتهام جاسوسی تقاضای فرجام کرد. رکسانا صابری 31 ساله روز شنبه به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. محکومیتی که میتواند تلاش دولت اوباما را برای مذاکره و گفتگو با ایران پیچیده‌تر کند. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از علیرضا جمشیدی، سخنگوی وزارت دادگستری ایران، نوشته است خانم صابری تقاضای فرجام کرده است. ایرنا همچنین افزوده است که سخنگوی قوه قضاییه ایران در همین رابطه امیدوار است که چنین اقدام خانم صابری تغییری در حکم صادره به وجود آورد. از سوی دیگر پدر خانم صابری که در ایران به سر می‌برد به خبرنگاران گفت وی از اینکه اقدامات مربوط به تقاضای فرجام به جریان افتاده است آگاه نیست. رضا صابری پدر رکسانا گفت وی همینقدر میداند که وکیل مدافع دخترش در حال آماده کردن مدارک مربوط به تقاضای فرجام بوده است. وکیل خانم صابری پیش از این ابراز امیدواری و خوشبینی کرده بود که موکلش از انتهامات منتسب به خود تبرئه شود و یا دست کم مدت محکومیتش شدیداً کاهش یابد. رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، در ماه ژانویه به این اتهام که پروانه کارش منقضی شده دستگیر شد. پرزیدنت اوباما روز گذشته ضمن ابراز نگرانی عمیق برای سلامتی خانم صابری از مقام‌های ایرانی خواهان آزادی فوری او شد.
نادر وکیلی بود که درباره تقاضای فرجام وکیل رکسانا صابری گزارش میداد. در اینجا میرسیم به گفتار اقتصادی امروز. در حالی که تأثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران رو به اوج گریست، افزایش تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی به رکود و تورم در ایران دامن میزند. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در 14th نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی که دیروز در تهران گشایش یافت، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی تأثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران را ناچیز توصیف کرد و گفت که این کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های صحیح مالی از بحران کمترین آسیب را دیده است. این ارزیابی با آنچه از سوی سخنگویان رسمی بخش خصوصی جمهوری اسلامی تکرار می‌شود، نمی‌خواند. ایران به دلایل گوناگون از جمله وابستگی شدید به ارز حاصل از صادرات نفت با اقتصاد جهانی گره خورده و از تب و تابهای آن به شدت تأثیر می‌پذیرد. در 21th نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی که 2 پیش برگزار شد، محمد نهاوندیان رئیس این نهاد از نبود بسته حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران مالی جهان انتقاد کرد و گفت در حال حاضر تولید کنندگان ایرانی تنها با 40% ظرفیت خود کار می کنند. هفته گذشته نیز یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته بود تولید در ایران به ذات و ریه گرفتار شده و نفسهای آن به شماره افتاده است. البته تنگناهای اقتصادی ایران به ویژه تورم و رکود عمدتاً از نابسامانی‌های درونی سرچشمه می‌گیرند، ولی تردیدی نیست که بحران مالی جهانی آنها را شدت بخشیده، آن هم در شرایطی که دستگاه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون از جمله فضای انتخاباتی از اتخاذ هر گونه ابتکاری برای حمایت از واحدهای تولیدی ناتوان است. در این شرایط اوجگیری تنش در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه در پی سخنان اخیر رئیس دستگاه اجرایی ایران در ژنو به نبود اعتماد در فضای کسب و کار ایران دامن می‌زند. تردیدهای ناشی از فضای انتخاباتی کشور همراه با سقوط درآمدهای نفتی، عدم تعادل‌های آشکار در بودجه 1388، تداوم و حتی احتمال تشدید تحریم‌های بین‌المللی و نبود چشم‌انداز برای کاهش بخشیدن به تنش در روابط خارجی جمهوری اسلامی، همه و همه اقتصاد ایران را به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای در حال توسعه در رویارویی با بحران مالی جهانی بدل کرده است.
پس از گفتار اقتصادی، حال به اتفاق و با همراهی آرمان مصطفی نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از بروز اختلافات جدی در میان فراکسیون اصولگرایان مجلس خبر داده و نوشته است اصرار علی لاریجانی بر عدم پشتیبانی و نام نبردن از محمود احمدی نژاد به عنوان کاندیدای مورد حمایت فراکسیون اصولگرایان سبب شده است که حامیان احمدی نژاد در مجلس حتی پیشنهاد استعفا یا برکناری علی لاریجانی از ریاست فراکسیون اصولگرایان را مطرح کنند. به نوشته این روزنامه، دیروز حمید رسایی به نمایندگی از پشتیبانان محمود احمدی نژاد در این فراکسیون اعلام کرد اگر کسی نمیخواهد هزینه بدهد و بیانیه حمایت از احمدی نژاد را امضا کند، بهتر است از جمع 200 نفره فراکسیون اصولگرا جدا شود. به گزارش روزنامه اعتماد این اختلاف تنها شامل حال رئیس مجلس نمی شود، بلکه چهره های شناخته شده دیگری در میان این فراکسیون مانند محمد رضا باهنر، احمد توکلی، محمد رضا کاتوزیان و غلام رضا مصباحی مقدم نیز حاضر به امضای بیانیه پشتیبانی از احمدی نژاد در انتخابات نیستند. روزنامه جمهوری اسلامی از قول محمد رضا قانع، معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت علوم، نوشته است دانشگاه‌های ایران در بین 200 و 500 دانشگاه برتر جهان هیچ رتبه‌ای از نظر وبسنجی ندارند. به نوشته این روزنامه آقای قانع گفته است بین 1000 دانشگاه برتر جهان تنها یک دانشگاه از ایران، دانشگاه تهران، مشاهده می شود که آن هم رتبه 990 را کسب کرده است. محمد رضا قانع گفته است این تحقیق از سال 1383 توسط آزمایشگاه سایبر ماتریکس در اسپانیا راه اندازی شده و به تحقیق درباره کیفیت و استانداردهای 16,000 مؤسسه آموزشی عالی در جهان می پردازد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی 41 دانشگاه از ایران در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. و بالاخره روزنامه جام جم افزایش واردات و گرانفروشی وارد کنندگان برنج را مورد توجه قرار داده و از قول غلامعلی قربانی یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن برنج نوشته است برنج های وارداتی که با قیمت های بسیار پایین خریداری و وارد کشور می شود با چندین برابر افزایش قیمت به دست مصرف کننده می رسد. به گزارش این روزنامه آقای قربانی گفته است این در حالی است که به تولید کنندگان داخلی که اکثر آنها زندگی خود را با زمین‌های کمتر از 1 هکتاری برنج می‌گذرانند حتی اجازه نمی‌دهند چند درصد قیمت‌های خود را افزایش دهند. به گفته این عضو هیئت مدیره انجمن برنج کشور واردات برنج به ایران در سال گذشته به لحاظ وزنی 15.3% افزایش داشته، به طوری که همکنون نزدیک به 500,000 تن برنج مازاد در انبارها باقی مانده است.
و اکنون میرسیم به خبرهای مورد علاقه شما، تازه ترین های جهان ورزش تا این لحظه با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در آغاز دور برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، هر دو نماینده ایران، یعنی قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش لیگ برتر، شکست خوردند. به ویژه پرسپولیس قهرمان ایران که شکست سنگینی را متحمل شد. دیدار دو تیم القرافه قطر و پرسپولیس در دوحه 5-1 به سود تیم قطری پایان یافت. این تیم دو هفته پیش در تهران 3-1 از سرخپوش‌های پایتخت ایران شکست خورده بود. اینک در گروه دوی لیگ آسیایی با توجه به پیروزی دیشب تیم الشباب عربستان بر تیم الشاجه امارات متحده عربی با نتیجه پرگل 5-0، تیم الشباب با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. پرسپولیس با 7 و القرافه با 6 امتیاز به ترتیب دوم و سومند. الشاجه بدون امتیاز در ته جدول است. نایب قهرمان باشگاه‌های ایران تیم سپاهان هم در اصفهان با 1 گل از تیم بنیادکار ازبکستان در لیگ آسیایی شکست خورد. شکستی که به گفته مربی تیم حق سپاهان بود و حتی این تیم میبایستی 3-0 ببازد. بیژن طاهری مربی سپاهان:
اون چیزی رو که بازیکن‌ها تو زمین خواسته بودیم هیچ کدوم اجرا نکردن. خب مطمئنا تیمی هم که خوب بازی نکنه میبازه. ما باید شانس آوردیم، باید گلای بیشتری هم می‌خوردیم. ما باید 3-0 می‌بادیم از زمین بیرون.
در همین گروه، یعنی گروه 4 لیگ آسیایی، دیشب در دبی تیم الاتفاق عربستان الشباب امارات را 4-1 شکست داد تا با 9 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گیرد. بنیادکار ازبکستان با 7، سپاهان با 4 و الشباب امارات با 3 امتیاز تیم‌های دوم تا چهارمند. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز و امشب به میدان می‌روند. استقلال در تهران میزبان ام السلال قطر است و در تاشکند سباباتری با پاختکور ازبکستان پیکار دارد. در انگلیس در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور در یک مسابقه نفسگیر میان لیورپول و آرسنال دیشب 8 گل از دروازه‌ها گذشت و دو تیم 4-4 مساوی شدند. مسابقه در لیورپول برگزار شد. در جدول رده‌بندی اینک لیورپول و منچستر یونایتد هر دو 71 امتیازی اند، ولی منچستر یونایتد با 2 بازی کمتر، چلسی با 67 و آرسنال با 62 امتیاز تیم‌های سوم و چهارم به حساب می‌آیند. و در آلمان در جام حذفی باشگاه‌های کشور تیم لیورکوزن دیشب با پیروزی 4-1 در مقابل ماینز به فینال بازی‌ها راه یافت. فینالیست دیگر جام حذفی آلمان را امشب مسابقه میان هامبورگ و وردر برمن تعیین می‌کند.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی امروز نزدیک می‌شیم. وعده ما نیم ساعت دیگه در ساعت 8:00.